لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست لنت ترمز مدرن تندیس.
از پاسگاه ربات خان به جاندارمری تبر آمریکایی ها به تبر حمله کردن. چند دستگاه هواپیما و هلیکوپتر آمریکایی تو منطقه مشاهده شدن.
آتش هواپیما آتش
باد مأمور
مهمی تو نگاه میکردن که کاملا اینجا که آتش
پنجم اردیبهشت 1359 صحرای تبر.
در نیمه شب پنجم اردیبهشت یک واحد کامل نظامی آمریکایی به نام دلتا فورس برای انجام عملیات نظامی آمریکایی پس از مدت‌ها تمرین در مناطقی شبیه به ایران کار خود را آغاز کردند و پس از گذشتن از آسمان مصر و آب‌های خلیج فارس در منطقه کبیری به نام ربات پشت بادام پیاده شدند. در همین زمان 8 فروند بالگرد نظامی با پرواز از عرشه یک ناو هواپیما بر در آبهای خلیج فارس و پایگاهی در عمان به سمت ایران حرکت کردند. قرار بود نیروهای آمریکایی پس از اجتماع در فرودگاه صحرایی تبس با 6 فروند بالگرد عازم کوهستان‌های اطراف تهران شوند و روز بعد با اتومبیل‌هایی که عناصر داخلی آنها را در اختیارشان می‌گذاشتند عازم ورزشگاه امجدیه یا شهید شیرودی امروز در مجاورت سفارت آمریکا شوند و از آنجا با یک عملیات برقاسا کارکنان سفارت آمریکا را آزاد و دانشجویان محافظ آنان را به گروگان بگیرند. اما وقایع طور دیگری رقم خورد.
اخوان سفار معاون وقت کمیته انقلاب شهر تبر.
صبح جمعه بود، با توجه به اینکه منطقه تبر زلزله شده بود، همه تو کانکسا بودیم. یهو دیدم که یک مأموری از کمیته انقلاب اسلامی آمد و زد به کانکس ما یواش که پاشیم بیدار بیاین سریع. کمیته اتفاق افتاده. رفتم اونجا، دیدم که به اصطلاح فرمانده کمیته، رئیس کمیته مرحوم مجد الاسلام و حسین آقای حیدری خدمت هست که ایشون هستن و همه چون محل کمیته و ژاندارمری اون سابق و شهربانی همه در یه جا تجمع کرده بودیم، چراغ خاموش و گفتن چی افتاده؟ گفتن که خبر رسیده که آمریکایی ها به تبس حمله کردن، چیکار کنیم؟ خب من با توجه به اینکه اون زمان یک فرد بودم که به صلاح دوره افسری و در زمان وظیفه رو گذرانده بودم، میدونستم ما چیکار کنیم. هدایت این کار بوده من شو گفتم اول باید ما اطراف خودمون سنگربندی کنیم و شعای به اصطلاح شناساییمون از همین دور کمیته و شهربانی و ژاندارمری وقت اضافه کنیم و یه هشت شعای تصویر فرستیم تا ببینیم به کجا رسه اینا. هیچ اطلاعی نداشتیم که چقدر هستن، چی نیرو هستن، با چه هدفی هستن و از کجا دارن میان. تا اینکه گفتم اطلاع چی هست، بیشتر که با هم بررسی کردیم گفتن اطلاع اینه که اینا از ربات خان اطلاع دارن که آقا آمریکایی‌ها حمله کردن، یه نیروهایی هم پیاده شدن و دارن میان به سمت تبس. در این همین حد این شایعه به اصطلاح رسیده بود و این رو به عنوان یک خبر اطلاعاتی کسب کرده بودیم. اون موقع هم چون جمعه بود، هوا تعطیل بود، سریع تنها کاری کردیم دنبال وسیله میگشتیم. کمیته یک لندور داشت، خیلی به اصطلاح لندور فرسوده، صبر کردیم تا زمانی که هوا روشن‌تر شد. شرکت به اصطلاح زغال سنگ که الان اسم اون زمان میگفتم نام زوبان مشهور بوده، واحدی از زوبان اصفهان در تبس فعال بود، یک ماشین استیشن گرفتیم و خدمت عرض کنم که 4 نفر از پاسدارا رو ما فرستادیم با این ماموریت که فقط به خاطر شناسایی، صرفا به شناسایی حق درگیری ندارید، برید شناسایی کنید و به هر جا به نیروها رسیدید بدون اینکه شناسایی بشین خودتون سریع برگردی کسب اطلاع کنید یا به هر طریق اطلاع ما بدین که ما با چه عکس العمل نشون بدیم، چون واقعا یکی از اهداف به سراب حداقل مقابله شناسایی نیروهاست، تعدادشون هست، با چه وضعیتی، با چه کمیتی، با چه کیفیتی هستن. اینو یکی ما فرستادن به این سم، یکی هم به این سم، ماشین دیگه هم دو تا بیشتر نداشتیم که شعای شهر تبس رو اضافه بکنیم به مسیر همون ربات خان. و داشتیم اطلاعات همون خیلی ناقص اینا بود تا اینکه تقریبا ساعت‌های حدود 10:30 بود که به اصطلاح اولین باز همون که مرتب تو شهر پیچید که آمریکایی‌ها حمله کردن و همه مردم جمع شدن دور کمیته، حتی تعدادی با چوب و با اسلحه‌های خیلی شکاری قدیمی که ما آمادگی می‌کنیم اگر می‌خوام به منطقه فلسطین هستیم بریم ما رو اعزام کنیم، و میگفت هنوز اطلاع نداریم ما کی هستن، چی هستن، چقدر هستن، چی کیفیت دارن، با چی آرایشی برید، صبر کنید هی تا اطلاعات کسب کنیم. همه تو هی منتظر بودیم. تو موقع یادم هست که شهردار وقت یه اومد که چون همه شهر متحف شده بود، همه هم زلزله بودن و کانون کارم اینجا بود و منم به عنوان گذاشتن تو شب عنوان بمونم و به اصطلاح هدایت و فرمانده اینا رو انجام بدم. من تناکاری کردم بلافاصله اطلاع دادم به کمیته به اصطلاح خراسان که زیر نظر بود که موقع مشهد، همچنین به سپاه فردوس به خاطر اینکه نزدیکترین شهرمون بود یه واحدی داشتیم از سپاه می‌خواستیم شک بدیم. اطلاع دادم همچین شایع همچین اتفاقی افتاده و حمله بی توجه شده، سریعا نیرو تقاضای نیرو کردم که نیرو حرکت کنن بیان. تا ساعت حدود نزدیک 9:30 بود که دیدم که شهردار وقت تبس اومد که آقای اخوان برای یه خبری الان رادیو کل اعلام کرد که یه حمله‌ای به اصطلاح نافرجامی آمریکا انجام داده در تبس و مسئله حل شده. این مسئله ما همونجوری که ما سلسله مراتب اطلاع داده بودیم به مشهد و تهران منعکس شده بود. از این طریق هم که هنگ ژاندارمری تبس اطلاع داده بود به بیرجند که اون موقع فرماندهش سرهنگ سرایی بودن، ایشون بودن، از اون طریق هم به سر از بیرجند هم همینجا باز اونام تقاضا نیرو شد که نیروها از اون سمت هم حرکت کنن بیان، چون همه شایعه و تصور بر این بود که حمله به تبس شده. ساعتایی به همون 9:30 که شهر در تبس گفتن همچین واقعی اتفاق افتاده و مسئله تموم هست، یه مقدار به اصطلاح آرامتر شدیم که نه پس یک حمله ای نیست، نیروی نمیاد.
هنگامی که نیروهای دلتا در صحرای تبس فرود آمدند، اتوبوسی حامل زوار امام رضا علیه السلام از جاده یزد به مشهد به محل عملیات نیروهای آمریکایی رسیدند و همگی به گروگان گرفته شدند.
اخوان سفار معاون وقت کمیته انقلاب شهر تبس
درست بعد از یک ساعت دو ساعت یهو از جوخا خبر رسید که آقا رانندگی که شاهد این واقعه بوده راننده اتوبوسش به جوخا رسیده و انقلاب میاد وارد تبس. ما گفتیم سریعتر بیانش و این به اصطلاح راننده و خدمتکار تعدادی از این مسافران اومدن. ما شروع کردیم به باجویی که اصلا شهر واقع چیه. من خودم شروع کردم از راننده و همچنین اون تعداد از مسافران باجویی که شهر واقع به این طریق شد دیگه.
بنظرم هواپیماست.
آره هواپیما.
خدمت آن شهر واقعی اون که بلگو ما اتوبوس رو داشتیم از سمت یزد به سمت تبس می‌مودیم، اما تقریبا پسترا گرگومیش شده بود، مقدار دیگه تاریک شده بود. یهو دیدیم که چند تا جیره اتوبوس رو گرفتن و شروع کردن ما رو پیاده کردن، تفتیش کردن، یه ایرانی همراهشون، بقیه خارجی بودن. بعد گو همه بیم پایین که ما گفتیم کجا ما رو میبرید، دیدیم اوه تعدادی هلیکوپتر و هواپیما در دو طرف جاده نشسته هستن. این چی واقعا چه کار شده، چیه جریان؟ گفت بریم. ما رو کجا میبریم؟ گفت بیارم جایی که این لحن به اصطلاح جمله اون بنده خداست که عرب نیبندازه. یعنی چی؟ اینا ما فهمیدیم که اینا هم نه ایرانی نیستن و یا دشمنن. التماس، درخواست، گریه، زاری کردیم از این به اصطلاح ما رو نبرین، تو رو به خدا ما زوار امام رضا هستیم. گفت یکیشون ایرانی بود بقیشون خارجی بودن صحبت میکردن. تو این که دیگه میگه ما در همین حسه گریه میکردیم، گفت از همین طرف شرق به اصطلاح تبس دیدم تمام فضای بیابون روشن شد. گفتیم چیکار شد، چقدر روشن شد، چی شد، یک دفعه روز شد این که این موقع شب چیکار شد اینا. هی همه نمیدونستیم چه اتفاق افتاده با هم. ما هم داخل هواپیما بودیم ولی فقط همه جا
آتش هواپیما آتش. اونا به شما گفتن سوار شید، زود باشید، سوار شدیم.
ما همین طور نگاه میکردیم که کاملا اینجا که آتیش داشت تایرا میسوخت، این هلیکوپتر هم تو ملت چند تا بود میسوخت، یکی تایر بود، این مواد انفجار کننده پیش بود ارده بودن. این مواد به معزی که آتیش میگرفت در حدود 20 دقیقه نیم ساعت این مواد توش بود. حالا دقیقه تمازی ها
بعد مدتی مار پیاده کرد، ما پیاده شدیم از این هواپیما، ما رو برد به همون پهلو اتوبوسی که تو جاده گذاشته بودن. گو همه باید سرات به طرف اتوبوس پا بیرون. همه ما رو مجبور کرد، دراز کشیدیم رو زمین و چند تا تیر زد بین لاستیکای ماشین پنچر کرد و چند تا تیر هوایی زد که چرا صد بالا میاری میکشمت فلان از این حرفا. ما ترسیدیم، ما تا دیگه دمدمه‌های صبح تکون نمیخورد، تو اینکه یکی تحت بسیار فشار قرار گرفت پا شد سرش اور بالا دی هیچ که بالا سرش نیست. یکی یکی به هم گفت بابا کسی نیست پاشین بریم فرار کنیم. مگه دیدیم گفت نه بابا دستگاه روشن ببین میچرخه اون هلیکوپتر، چون دو تا دستگاه روشن گذاشته بودن میچرخه اون هلیکوپتر داره چرخش و دستگاه داره میاد هستن. گفت نه بابا سری. مگه ما همه پریدیم داخل اتوبوس و با بدون به اصطلاح پنچری و باد آمدیم به سمت تبس. بعد از 20 کیلومتر به رباط خان رسیدیم، پاسگاه رباط خان جو پاسگاه نور به اصطلاح ژاندارمری بود. ما اونجا گفتیم آقا آمریکایی‌ها حمله کردن، اونم همین مطلب رو عنوان کرده بود. بعد از اون که خدمت عرض کنم که اینا سوار میشن و اون حادثه که حالا خدمت اتفاق افتادن هلیکوپترها میان کنار یک هواپیمای تانکر سوخرسان که اینا داره سوخ ازش میگرفتن، یکی یکی پلوش میشن پا میشن میشن پا میشن، دو تا صبر که ان شاء الله به سر کسی رفت آمد کنه پوسته میشکنه و نرم میشه، همزمان با یک کم بادم به وزه طوفان یک تکونی بخوره و همچنین خود باد هلیکوپتر، اینا باعث میشه که اون نتونه به سر دید رو داشته باشه و هلیکوپتر سوم یا چهارم تصادم میکنه با این تانکر هواپیمای سوخرسان به آتش میگیره. به معنی که آتش میگیره خب اینا سرگردان میشن، آیا عملیات ادامه بدن با باقی مانده هلیکوپترها که سوخرسانی کردن؟ چون خیلی اینجا نکته مهمه. ببینید من فکر می‌کنم تعداد زیادی از هلیکوپتر سوخرسانی که، چون توی گزارشی که خود به اصطلاح آمریکایی‌ها هم تو روزنامه نوشتن میگن مدت زمانی طول میکشه تا کسب تکلیف میکنن از کارتر رئیس جمهورشون که آقا ما ادامه بدیم عملیات رو، پس بنابراین تعداد زیادی از هلیکوپترها سوخ گرفتن آماده پرواز شدن یا نه، یا از اینجا که ما به اصطلاح عملیات رو ناتمام و شکست یافته تلقی کنیم برگردیم. در این مدت که اینا دارن کس تکلیف میکنن در پنتاگون هم اونجا جلسه میگذارن و فرماندهان هی دارن به اصطلاح مشاوره میکنن، یهو میبینن یه ماشین دیگه اومد،
همون تانکر.
بله دقیقاً یه تانکر میاد. اول از دور نمیاد چیه؟ میگن که خب اینا نوری داره میاد، یه وسیله دیگه اومد. موقعی اومد باز بیشتر ناراحت میشن، بیشتر مشکل میشه براشون. میگن خب ما تازه میخوام تصمیم بگیریم، خبر بیاد ممکنه این تانکره یا این وسیله نقلیه داره دوم داره میاد بیاد و اینم باز برسه به رباط خان اطلاع بده و باز ما اینجا گرفتار خواهیم شد. ممکنه باز نیروی هوای ایران بیاد و ما رو گرفتار کنه. چیکار میکنن؟ بلافاصله یکی از به اصطلاح موتورسیکلت‌های تلیرشون رو خالی میکنن و دو تا سرنشین سوار میشن و در جهت خلاف، دقیقاً در جهت خلاف جاده به سمت یزد حرکت میکنن. این تانکر از سمت یزد میاد، در جهت حدود تقریبا 2 کیلومتر 3 کیلومتر به سمت این میرن و شروع میکنن تیراندازی. به مزگ تیراندازی کردن خوشبختانه شانسی که به سراغ خداوند میخواد یاری بکنه، این تیر شیشه رو میشکنه ولی به راننده نمیخواد، راننده بلافاصله اولین کار میکنه چهار خاموش میکنه و زود در باز میکنه میپره پایین و اینا شروع میکنن به تیراندازی کردن به این تانکر. تانکر هم حالا متاسفانه یا خوشبختانه بنزینه، حامل بنزین است، از پالایشگاه اصفهان به سمت خراسان اونجا آتش میگیره. آتش که میگیره این راننده در اون به اصطلاح استفاده از تاریکی به سمت یزد در تو جاده به سرعت میره، میره به سمت به اصطلاح جاده یزد. نکته رو خدمت عرض کنم، جاده معمولا از اول انقلاب ناامن بود، در مرتب قاچاقچی ها رفت آمد میکردن در این جاده که ما حتی چند تا مجروح شهید هم داده بودیم. این که میاد پایین فکر میکنه که قاچاقچی هاست و معمولا تانکرها هم که میخوان بیان همیشه دوتایی ستایی با هم میان. این به سمت یزد که میره به اصطلاح با اطمینان میره که دو تا تانکر با هم دارن میان با فاصله مثلا فرض کنین 10 دقیقه یه رو. در این مدت که به سمت یزد حرکت میکنه میرسه به تانکر دوستش که پشت سرش هست وسط جاده، به اصطلاح علامت میده که آقا متوقف شو متوقف شو. میگه چه خبره، چرا خونی هستی؟ تو هستی؟ میگه آره. میگم آتش چیه؟ میگه تانکر من قاچاقچی‌ها آتش زدن. سری چراغات خاموش کن. سری چراغش خاموش میکنه، میگه سری سر و ته کن تو تو هم نزنن. سری دوتایی این سواری اون تانکر رفیقش میشه و سری بر میگرده به سمت رباط پشت بادام. به رباط پشت بادام که میرسه به پاسگاه اطلاع میده آقا جاده یزد تبس قاچاقچی ها قروخ کردن، یه تانکر منم آتش زدن. از اینجا مسئله قاچاقچی ها مطرح میشه که به سر رباط پشت بادام که در حوزه امنیتی استان یزد هست اطلاع میده به مرکز استان یزد که بله جاده تبسه از قبرید باز کنید. این اطلاعات منتقل میشه به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یزد. اونجا هم فرمانده سپاه شهید محمد منتظر قائم با تعدادی حرکت میکنن و صبح دیگه ساعتهای 9:10 میرسن به محل واقعه که ببینن چی شده.
اما پایان ماجرا به همین جا ختم نمی شود. فرمانده عملیات طی تماسی با کاخ سفید خواستار کسب تکلیف می شود. عملیات دلتا فورس شکست خورده بود و بنابراین کارتر در تلویزیون ظاهر شد و به شکست خود اعتراف کرد.
تلاش برای آزادی گروگان‌ها تصمیم من بود و با تصمیم من عملیات لغو شده. حالا مشکل پیچیده شده. مسئولیت آزادی گروگان‌ها و تعیین تیم نجات در آینده با من.
اولین گروه اعزامی از طبس به منطقه وقوع حادثه، آقای حبیبی از نیروهای سپاه پاسداران به همراه 4 نفر از برادران کمیته انقلاب اسلامی آن زمان بودند که واقعه را اینگونه شرح می‌دهند.
5 اردیبهشت سال 59 ساعت 5 صبح خبر دادن که همچی اتفاقی افتاده.
اولین اقدام شما چی بود؟
بله، اولین اقدامی بود که بنده که گفتم عضو سپاه بودیم، سپاه تأسیس شده بود ولی تشکیل نشده بود، به اتفاق 4 تن از برادران کمیته وقت که فرماندهی کمیته اون زمان توسط حضرت حجت الاسلام و رسامی حاجه های حیدری بودن، به اتفاق 4 تن از برادران کمیته بلافاصله با هماهنگی آقای مهندس اخوان و دیگران با یک دستگاه لاندور از رده خارج و 5 اسلحه از رده خارج که بنده که به عنوان مسئول بودم یک کورت روبر داشتم که 6 تیر فشنگ روش بود، 4 تا هم داخل جیبم، یک دستگاه کارابین از رده خارج، یک اسلحه M1 از رده خارج، یک برنو از رده خارج، سلاح پیشرفته ما یک جسه بود که اونم از 20 تیر خشابش 10 تیر داشتیم. بلافاصله به سمت منطقه حرکت کردیم و ساعتهای اول صبح بود که ساعتهای 7:30 بود رسیدیم اونجا. 5 فروند هلیکوپتر غولپیکر استتار شده به رنگ خاک، هیچ آرم و نشانی هم نبود، در منطقه نشستن. 1 فروند هلیکوپتر با 1 فروند C-130 هم برخورد کرده بود و آتش گرفته بود و هنوز جنازه ها در حال سوختن بود که بوی تعفنش هم منطقه رو گرفته بود. زمانی که بنده رسیدم اونجا، پیامی از اونجا فرستادیم که آقا نیروهای خودی رسیدن منطقه و در حال بررسی هن. اولین پیامی که فرستادیم توسط BC پاسگاه ژاندارمری به گورهان ژاندارمری توسط مخابره شد که به اطلاع مسئولین برسونن که از اینجا هم به تهران اینا اعلام کنن که آقا نیروهای خودی در نزدیک همچی اتفاقی افتاده و نیروهای خودی در حال بررسی هن. ما با این تعداد نفری که رفته بودیم یک حلقه تشکیل دادیم که بررسی کنیم اولیش ببینیم اینا چی هن؟ اینا از قاچاقچی که نیستن، از مسئله قاچاقچی گذشته. در حال حدود 7-8-10 دقیقه بودیم داشتیم میرفتیم جلو که مشاهده کردیم که 2 فروند فانتوم پیدا شدن از طرف جنوب منطقه کویر. گفتیم خب خدا رو شکر بالاخره حالا هواپیما که ایرانی هن آمدن، مشاهده شد که ایرانی هن چون در سطح خیلی پایین پرواز میکردن. فانتوم ها که رسیدن ما نیم دایره زده بودیم، اینا شروع کردن به رگبار زدن اطراف هواپیما ها، هلیکوپتر ها. چقدر رگبار زیاد زدن. گفتیم بچه اینا هدفشون اینه که ما نزدیک نشیم، چون اگه بخون نیروها رو بزنن، خب 5 نفر تو کویر که هیچ پناهگاهی هم نیست راحت میتونن بزنن ماره. اینا ما عقب نشینی کردیم و اینا رگبار زدن و رفتن. در این فاصله از سپاهی یزد یک دستگاه استیشیم به فرماندهی سردار شهید محمد منتظر قائم هم رسیدن.
دیگه ما خاطرمون جمع شد که یه عملیات شکست خورده ای در طبس اتفاق افتاده، ولی خب چون از قبل از این نمیدونستیم، ما این خبر را داده بودیم به مشهد به تهران و خود با تهران درگیر بودیم و اطلاعات مخابره میکردیم، بلافاصله گفتم اونجا عرض کردم نیرو هوایی اومده بود از سپاه و خدمت عرض کردم نیروهای دیگه ژاندارمری و غیره همه در طبس مستقر شده بودن، فرماندهان اومده بودن، حتی تعدادی بودم یادم سرنگابادی از مشهد اومده بود خدمتتون عرض کنم و دیگر نیروها همه در طبس بودیم. چون زلزله شده بود اداره مخابرات دقیقاً روبروی به اصطلاح همون کمیته انقلاب اسلامی طبس بود، ما از اونجا اطلاعات و مخابره میکردیم. ما رفتم اونجا و خبر رو سریع دادم به مشهد و تهران آقا هیچ اقدامی صورت نگیرد که همه به اصطلاح در منطقه نیروهای خودی هستن و هیچ مشکلی نیست، همه خودی هستن. همین اطلاع میدادم که یهو گفتن آقا نیرو هوایی تو منطقه داره جولان میده و داره اونجا اومده. ما گفتیم خیلی خوب، نیروهای خودی هستن، بنابراین پس مشکلی نخواهد بود. خیلی خرسند بودیم تا اینکه در همین اثنا که مرتب دیگه به اصطلاح راه باز بود، ماشین میفرستادن و خبر میگرفتیم، خبر دادن که آقا بله فانتوم ها آمدن و بمباران کردن. اونجا خیلی ناراحت شدم. دوباره من مجددا تماس گرفتم، حتی یاد با تهران رفتم تو دفتر مخابرات. اونجا هم سنگابادی بود، هم آقای فرد بود به نام مهندس زمانی مشهور شده بود از مدت هایی که توسط بود، ایشون هم بود. من تماس گرفتم با دفتر، بودن دفتر فرماندهی به اصطلاح کل هست اینجا، گفتم آقا من خودم معرفی کردم که من معاون کمیته انقلاب اسلامی توسط هستم، خب اسمم هم پیچیده بود به خاطر که از خبرگزاری دیگه مرتب اطلاع می گرفتن یا اخوان اطلاع به چه خبره اونجا. آقا هیچ خبر نیست و هیچ اتفاقی نیفتاده، همه نیرو خودی هستن، هیچ بمبارانی نشه، اقدامی نشه، خواهش میکنم. و ما نیرو ما اونجا اعزام کردی، نیرو از توسط رفتن، علی رغمی که به اول قبول کرده بودن که نیروهای فانتوم برگردن، دوباره باز نوبر میگردن، دستور میدن آقا نیرو برگرده منطقه رو بزنید. اینه که فانتوما در دو تا سه مرحله هی میرن و هی برمیگردن به خاطر اینکه تشدید میشه. جون شهر ماجرایی که از دوستانی که اعزام کرده بودیم به منطقه تعریف میکردن پاسدارای ما، این بود که از زمانی که پاسدارای ما نزدیک میشدن به هلیکوپترها، فانتوما میدن پایین و طوری تیر اندازی میکردن که این نیروها عقب زده بشن.
در همین حینی که صحبت کردی من رفتم داخل یک هلیکوپتر، همون هلیکوپتر اولیه که خدمتتون عرض کردم که یک دستگاهی داخلش روشن بود، اسناد و مدارک دو طرف هلیکوپتر چیده بود، دست نخورده، قشنگ مشخصم بود. برگشتم و بهشون گفتم من آقای محمد آقا داخل هلیکوپتر رفتم و مدارک و اسناد و اینا داخل هلیکوپتره. گفتن خیلی خوب، ما دو تا موتور رو بردیم فاصله از هلیکوپتر دور کردیم، او برتر گذاشتیم، جیپ هم روشن کردیم بردیم گذاشتیم او برتر. یهو دیدیم که بازم دو فروند فانتوم مجدد پیدا شدن، این دفعه باز از طرف شمال آمدن. یکی از نیروهای یزدی صدا زد بازم فانتوم با همون لهجه یزدی گفت بازم هواپیما آمده. ما بالا رو نگاه کردیم دیدیم هواپیما نیست، اشاره کرد در سطح حدودا شاید 100 متر با زمین فاصله داشته، چون دشت صافه خیلی راحت آمده.
عملیات آمریکایی‌ها پشتوانه جاسوسی و اطلاعاتی قوی داشت و تا پنجم اردیبهشت لحظه به لحظه بر حساسیت آن افزوده می‌شد.
خدمت را از همون که من اشاره کردم، یک فرد آمده بود از یک ماه قبل تحت عنوان خودش و معرفی مهندس زمانی، آدم مسنی و نسبتاً بود، حدود 50 خورده سالش میشد و عنوان کرد من مهندس زمانی هستم و از دفتر امام اومدم و در جهت بررسی و پیگیری های نمود مقاتن و فلان هستم. و جالب بود ماشین میگیره، ماشین هم داشت، میرفت توی نمی خدمت من بیابون ها از و تو ما همین صحراهای طبس و این طرف از این طرف از مقاتن سر میزد و خلاصه یه کارای انجام میداد تا به جایی که رسید. خلاصه ما بودم مشهور شدیم چون به عنوان کمیته هم بودیم، مخصوصا زمانی که میگفت که شما آمار ضد هواییاتون بدید ما بیشتر شک کردیم. ولی خب یه هفته مونده به آخر همین ماجرا بیشتر را ما روشن شد که ایشون مشکوک هست و مشکوک میزنه،
چون اینا حداقل 15 ماهی بود که دیگه از داخل ایران خبر نداشتن دیگه. اینا آمده بود که اونا رو آخرین بررسی ها رو انجام بده، تغییراتی اگه شده مثلا زمینا شرایط جوی طوری شده مثلا، آخرین تغییرات رو براشون گزارش میکرد که بعد مشخص شد که بله یا نه نماینده دولت بوده نه نماینده از جا دیگه بوده و مشخص بود که وابسته خودشون بوده.
کم کم میخواستیم تو این فاز بدیم که رو بشناسیم که این کی هست و چی هست و چرا به اصطلاح مصر هست آمار ضد هوایی رو میگیره و اینها، که این واقعه متأسفانه اتفاق افتاد و خودش رو دخیل کرد و داخل این جریان کرد. در اون روز واقعه خیلی جالب بود، روز واقعه خیلی فعال بود و تبعت مرتب هر از طریق مخابرات اطلاعات مخابره میکرد این طرف اون طرف، تا اینکه خلاصه همون شب واقعه هم که دیگه ایشون رفت منطقه از اونجا هم دیگه غیبش زد و تا الان هیچ خبری از ایشون نیست، تا اینکه بعدها اومدند و گفتن آقای نفری خلاصه جاسوسی تو تبس بوده، شناسایی که چوری بوده از ما میخواستن که ما تحقیق کردیم و بررسی هایی که اولی انجام دادیم. آره افسوس که همین که بهش شک کردیم یه هفته مونده به واقع، این در واقع جاسوس اصلی آمریکا بوده و داشته مناطق رو شناسایی میکرده و اطلاعات رو مخابره میکرده برای این جریان.
باز هم تاریخ بی آنکه خسته شود خود را تکرار می کند.
سال 1405
همان قصه قدیمی غرور و غفلت، همان روایت قدرتی که خود را بی رقیب می پندارد. در واقعه طبس آمریکا با همه فناوریش آمد، با نقشه‌های دقیق و محاسباتی بی‌نقص، اما در برابر اراده الهی که در معادلاتش نبود فرو ریخت و امروز در 1405 باز هم معادله تکرار می شود. فناوری هست، تجهیزات هست، اما آنچه نیست درک حقیقتی است فراتر از محاسبه. در جنوب اصفهان روایتی دیگر شکل گرفت، جایی که دوباره هیاهوی قدرت به سکوت رسید.
بسم الله القاسم الجبارین. عملیات به اصطلاح نجات ارتش آمریکا که در قالب عملیات فریب و فرار فوری به بهانه نجات خلبان هواپیمای ساقط شده خود در یک فرودگاه متروکه در جنوب اصفهان تحریزی شده بود، با حضور به موقع نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به شکست کامل انجامید. پیرو اطلاعات قبلی در بررسی‌های تکمیلی توسط کارشناسان حاضر در صحنه مشخص کردید دو فروند هواپیمای نظامی ترابری C-130 و دو فروند بالگرد بلک هاک ارتش آمریکا با تحقق وعده الهی و یاری خداوند متعال و آتش خشم مقدس لشکریان اسلام در نیروهای مسلح مقتدر منهدم شدند که این اقدام سطح ناکامی پی در پی ارتش آمریکا را افزایش داد. بر همگان ثابت شد که ارتش زبون و ورشکسته آمریکا در این جنگ تحمیلی در برابر اراده الهی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نیروی مسلط و برتر محسوب نمی شود. به دنبال این عملیات غرورآفرین و پیروزمندانه، رئیس جمهور شکست خورده آمریکا با دستپاچگی و دروغ از طریق جنگ روانی تلاش دارد از معرکه شکست فرار کند و همچون گذشته به یاوه‌گویی‌ها و فرافکنی‌های خود ادامه می‌دهد. هرچند واقعیت میدان خود گویای دست برتر نیروهای مسلح مقتدر جمهوری اسلامی ایران می‌باشد و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم.
قصه نمرودیان است، آنان که گمان کردند می توانند بر همه چیز مسلط شوند و در اوج ادعا از درک حقیقت باز ماندند. نمرود با آن همه هیبت در برابر اراده ای ایستاد که با معیارهای او سنجیده نمی شد و سرانجام فرو پاشید. نمرودیان امروز هم با همه هیاهوی فناوری در برابر همان حقیقت ایستادند و باز هم نتیجه همان است، شکست محاسبه در برابر اراده.
منوچهر متکی، سیاستمدار و دیپلمات.
ماجرای جنوب اصفهان، بعضی از دوستان میگن که خب یه طبس دوه، من میگم نه، دو تا طبسه. تو اینا دو تا هدف گذاری مجبور شدن بکنن، هم میخواستن اورانیوم ببرن، هم اینکه از این بر این حادثه که پیش اومد خلبانهاشون رو ببرند و فلان اینا. و در واقع با دو هدف مواجه شدن که به نوعی هر دوش غیر پیروز بوده، یعنی دستاوردی براشون نداشته.
از طبس تا جنوب اصفهان تاریخ فقط یک جمله را بلندتر فریاد می‌زند. آنجا که اراده الهی جاری است، هیچ قدرتی اگر خود را بی پایان بداند توانی ایستادن ندارد.
از شاهدان واقعه، عشایر لور.
من دیدم دو تا بالگرد از این بر روسا دار میان میرن، دو تا جنگنده کلشنه، یک جنگنده رفته به طرف لردگون دور زد به این طرف، اینا اومدن توی سینکشه از طرف روسا ما بود، جنگنده اومد خیلی دستت پایین از هلیکوپتر پایین کرد، اینطوری ویراج رفته بود بالا، اینطوری رفته بود بالا. من اصلا مسلح کردم بودم، مسلح کردم بود که بزنم هواپیما که اینطوری رفت ویراج رفت بالا بزنم. خانمم گفت که نزن اینو، خودی نکن کارا پنام. مامان سریع تماس گرفتم با پایگاه بسیج مونج، بخش مونج، جان سروان جلیل، گفتم که همچین موضوعی هست، گفت که اینا دشمن، بزن تیراندازی کن. اینا رد میشن تو برگشتن مسیر پا کردن برگشتن، یکیش ارتفاع بالا مد، جنگنده ها دنبالشون کلشون بودن، وقتی یکیشون درصد بالا آمد من دو تا تیر شلیک کردم این یکی. دیدم یکیش از دره میاد. از دره میاد خیلی ارتفاع پایین، دیگه اینا کارش نداشتن تا این یکی که اومد. دیگه ما یه دو تا به طرف پنجره زدیم. یکی خلاوانش پشت خاص دو تا به طرف پنجره زدم. دو تا هم زدم برای منفجر شدن بارکش، بریم تا سمت بارکش شلیک کردم بش. چهار تا هم شلیک کردم این یکی. به بچه‌ها گفتم نه بیرون، من میرم فاصله میگیرم از خونه، اگر زدن خود